أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، وتسلية أيام شهادة بزرگ بانوی عالم اسلام، بزرگ الگوی بشریت، بزرگ مدافع حریم ولایت و پاسدار حکومت حق، بزرگ شهیده دوران، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. در محضر شما عزیزان آیه 105 سوره مبارک نساء رو موضوع سخن آیات الاحکام در موضوع قضاوت سفره استفاده خودمون قرار دادیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. ترجمهش اینه که ما انزال کردیم به سوی تو کتاب را به حق تا حکم کنی بین مردم با اون چیزی که خدا به تو ارائه کرده. ولا تکن للخائنین خصیما، هشدار، مواظب باش در جبهه خیانت خائنین وانمود نشود که تو به نفع خائنین حرکت میکنی یا اونا میتونند از محضر شما سوء استفاده ای داشته باشند، یا وانمود بشود که شما مدافع خائنین هستید. مطالبی که در این آیات، در این آیه کریمه وجود داره، هم مربوط به حکومت اسلامیه، هم مربوط به فلسفه بعثت پیامبر اعظم و همه انبیاست با تنقیه منات و به کمک آیات دیگر، هم ناظر به حقیقت نبوت پیامبر اکرم و شخصیت حقوقی رسول خاتم که با مجتهدین، با نخبگان، با کارشناسان بشری متفاوت است و کار او قماش دیگری است، و هم اینکه هشدار به این نکته است که قداست جبهه توحید، جبهه رسالت، جبهه نبوت، جبهه حق با توطئه و تردستی و نفاق منافقی مخدوش نشود. اسلام دین حق است، مدافع حق است، همراه حق است، مبین حق است، و فساد و باطل نباید زمینه ای برای مطرح شدن خودشون در این جبهه داشته باشد. حالا آیاتی که آیه مبارک در ابعاد مختلفش با باید به مفرداتش پرداخت و در کلمه به کلمه اش دقت کرد. اولا انا انزلنا الیک الکتاب، مخاطب نبی مکرم اسلام، گوینده ذات ربوبی است. ذات ربوبی وقتی مطلب مهمی رو میخواد اون عظمت، اون هیبت، اون جلالش حفظ بشه، من نمیگه، میگه ما این کار رو کردیم. انا انزلنا، ما انزال کردیم الیکل کتاب. این یک نوع تشریفی است برای نبی مکرم اسلام که مشرفی به این که ما مستقیما کتاب را به خود شما نازل کردیم. بالحق با میتونه با مصاحبت باشه، میتونه با ملابست باشه. اگر ملابسه بود، یعنی تار و پود و صدر و ساقه این کتاب منزل در پوشش حق است، محاط حق است. و اگر به معنی با مصاحبت باشه، یعنی این کتاب همواره ملازم و همراه حق است. لتحکم بین الناس، نشون میده که حکومت الهی، حکومت ربوبی، حکومت دینی، حکومت اسلامی باید متکی به حق محض باشه. توجیه حاکمیت کسی که قرآن بر او انزال شده است، حاکمیت اوست. او بناست حکمران باشه و حکومت الهی در وجود او جلوه کند و بین الناس برای رفع اختلافات حکم کند. ولی حکم حاکم دینی، خلیفه پروردگار متعال، با حکم دیگران متفاوته. هر قاضی در قضاوتش معلوماتی داره، کلیاتی در اختیارش هست و از معلومات کلی خودش استفاده میکنه، مصادیق رو معین میکنه و اون کلی را بر مصداق خارجی تطبیق میده. هم در استنباط احکام به طور کلی مجتهد شهود ندارد، مجتهد بر اساس ذهنیات خودش جمع بندی میکنه، صغرا کبرا نتیجه تشکیل میده. لذا احتمال خطا در مجتهد قطعا وجود داره. به همین جهت گفتن که اگر مجتهد در اجتهاد خودش بذل وسع کرده باشه، به معنی واقعی کلمه اجتهاد کرده باشه، شرایط اجتهاد رو اگر داشت و در فهم حدیث و آیه و استنباط از عقل سعی خودش رو با همه استعدادی که دارد به کار گرفت، از دو حال خارج نیست. یا در این سیرش به حق میرسه، اونچرا که استنباط کرده همان حکم الله را استنباط کرده، یا نه در مقدمات استنتاجش خلطی واقع شده مطلبی براش باید در دسترس بود، در دسترس نبوده. نتیجه حکم الله نیست، منطبق با حکم واقعی خدا نیست که ما امامیه، پیروان اهل بیت عصمت و طهارت مخطئه هستیم، یعنی معتقد هستیم که فقهای ما، مجتهدین ما عصمت علمی ندارن. و علت سیر تکاملی فقه ما و کلن علوم انسانی در پرتو همین احتمال خطاست که هر کارشناس بعدی کار و نظر و رأی کارشناس قبلی رو بررسی میکنند، نقد و بررسی، چیزهای جدیدی رو کشف میکنند، ضعف‌های در اظهار نظر کارشناس قبلی مییابد. رفع از نقص و رفع از ضعف و توسعه باعث تکامل میشه. ولی چه مخطئ باشه چه مصیب باشه، للمصیبه اجران و للمخطئه اجر. مجتهدی که با دارا بودن لوازم استنباط و اجتهاد در موضوع خاصی بذل وسع کرد و با همه توان و طاقت خودش در میدان فهم مطلب برآمد و به یک نتیجه ای رسید، اطمینان باطنی پیدا کرد، اطمینان علمی پیدا کرد که حکم خدا اینه، و بعد هم معلوم شده که حکم الله همینه، معصومی تأیید کرد یا در قیامت معلوم شد، بعد از مرگ معلوم شد. این دوتا اجر داره، یک اجر مال اجتهادش هست، یک اجر مال رسیدن به واقع هست. ولی المخته اجر، اگر مجتهدی با داشتن مقدمات اجتهاد در مقام بررسی به یک نتیجه ای رسید و به نظر خودش نتیجه درستی بود، آرام شد و فتوا داد، بعد معلوم شد یا در حال حیات خودش تغییر رأی داد، مطالب جدیدی در مسیرش قرار گرفت نسبت به فتوای قبلش، عکسش رو گرفت، یا نه امامی معصومی مطلب رو براش بازگو کرد، معلوم شد که اون نظریه قبلی اشتباه بوده، چوب نمیخوره، بلکه چون مجاهدت کرده برای رسیدن به واقع و بر اساس حجتی که براش تمام شده نظر داده، اون هم در رأی خودش یک ثواب داره. بنابراین سیر استنباط و اجتهاد و علوم ذهنی، علوم منطقی که صغرا و کبرا و استنتاج و چینش معلومات برای به دست آوردن مجهولات انجام می شود، این سیر عمومی است، خطا پذیر است. اما نبی مکرم اسلام را خدای متعال با این وضع معرفی میکند که به ما اراک الله، اگر چیزی را آدم رؤیت کرد، یعنی اهل شهود بود، در مشهودات انسان جای اجتهاد نیست که آدم چیزی رو با چشم خودش دیده بیاد استنباط بکنه که این دیده من درسته یا درست نیست. شنیدن کی بود مانند دیدن؟ لذا اون چرا که انسان با علم حضوری می یابد، شهود می کند، اونجا اصلا زمینه استنباط نیست، زمینه اجتهاد نیست. اجتهاد برای رسیدن به مجهول است، اما شیء معلوم است، بدیهی است، اونجا هیچ جایگاهی برای اجتهاد وجود نداره و هیچ خطایی هم در اونجا راه نداره. لتحکم بین الناس بما اراک الله، تا حکم کنی بین مردم با اون چیزی که خدا برای تو مشهود قرار داده. این علم شهوده نبی مکرم اسلام بر اساس توضیحاتی که مفسر ارجمند ما علامه آیت الله جوادی آملی مطرح کردند، بخشی از مطالب ایشون رو من به دلهای پاک و صاف شما تقدیم می‌دارم، باشد که برای همه ما مفید فایده باشد. ایشون می‌فرمایند که ارکان چهارگانه حق، یکی متکلمه، متکلم اگر حق باشه، اگر تکلمش حق بود، اگر پیک و وسیله و رسول اون هم حق بود، و اگر فرودگاه و ظرفی که این پیام به اون ظرف میرسه اون هم حق باشه، این میشود حق مطلق. هم مبدأ حقه، هم جلوه حقه، هم بستر حقه، و هم منزل و الی و اون ظرف همه حقه. این می شود بالحق انزلناه و بالحق نزل. حالا متکلم حق است، مبدأ حق است، روشن خداوند متعال حق صرف است و ثابت به ذات است و غیر متناهی است، که در سوره لقمان آیه 30 فرموده ذالک به ان الله هو الحق، منحصرا خدا حق است. اما کلام خدا، سخن خدا حقه. در سوره احزاب آیه 4 فرموده والله یقول الحق، خداوند الله سبحانه قولش حق است. یقولو یعنی مستمرن، همیشه یقول الحق. اما پیک و آورنده حقه، مأمور ابلاغ حقه. فرمود ما ننزل الملائکة الا بالحق، سوره هجر آیه 8. در آیه دیگر که در سوره مبارکه عبس و تولا آمده، اونجا فرمود به ایدی سفره کرام برره، این وحی به ایدی، به دست سفرایی قرار میگیرد که این سفیران خدا هم کرامند، با ارزشند، مورد اکرام خدا هستند، و هم بررند، یعنی وجودشون خیر است. و اما گیرنده حقه، این سه مرحله، یکی گوینده بود، یکی قول بود، سخن بود، سومی مسیر بود، راه بود، مأمور ابلاغ بود، چهارمی اون ظرف و منزلون الیه هست. در اونجا هم فرمود که و بالحق انزلناه و بالحق نزل، سوره اسراء آیه 105. در آیه مبارکه 193 و 194 سوره شعرا فرمود نزل به روح الامین على قلبک لتکون من المنذرین. امین وحی روح الامینه، اصلا این لقب امین رو خدای متعال آورده برای روح القدس، روح الامین. نزل به روح الامین بر قلب مبارک تو تا بتونی هشدار دهنده باشی. قلب رسول الله فرودگاه حق است، اگر حق نباشه نمیتونه فرودگاه حق باشه. اما خدای متعال چرا وحی را انزال فرمود؟ چرا کتب آسمانی رو در اختیار انبیا قرار داد؟ این به خاطر مردمه. خدا برای مردم فضا سازی کرده که همه چیز رو خدا برای مردم انجام داده. این کعبه ان اول بیت وضع للناس، این قرآن با این عظمتش هدن للناس، این پیامبر ما نبی مکرم اسلام، این رحمتن للعالمینه، این برای مردم، لیقوم الناس بالقسطه. هم خود خدا بخواد خودش رو به عنوان پناه معرفی کند، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، نزول وحی لتحکم بین الناس. مردم آمدن در این عالم مورد امتحان و آزمایش قرار می گیرند، چون اختیار و آزادی به بشر داده شده است و چون انتخاب انسان بر اساس انگیزه اوست و انگیزه او بر اساس غرایز و نیازهای درونی هست و غرایز انسان کنترل شده نیست، قهرن این ناس در زندگی ناسی، توده‌ای، اجتماعی گرفتار منازعات میشن، گرفتار اختلافات میشن، هم اختلاف فکری، اختلاف نظر، اختلاف علمی، قهره مجتمع است که سلیقه های مختلف و برداشت های مختلف از موضوعات دارند، و هم در این که هر کسی بر اساس نفسی که دارد انحصار طلب است، همه چیز میخواد برای خودش باشه، اون دیگری هم همین حال و هوا رو داره، قهرن اختلاف پیدا میکنن و نزاع و فساد لازمه اختلافات است. خدای متعال در سوره مبارکه بقره آیه ای دارد، کان الناس امتا واحده، مردم بر اساس فطرت امت واحده بودند، و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین، که اشخاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. این بشری که آمده بود یه خانواده منسجمی باشن و همه هوای همو داشته باشن، یواش یواش این وجود نفس اماره و غرایز سرکش برای اینا اختلاف به وجود آورد. چون جمع باید جمعی زندگی کنه، اختلاف پیش اومد، خدای متعال برای حل اختلاف اینها کتاب فرستاد، پیغمبر فرستاد، و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا فیه. این فلسفه نبوت عامه است که خداوند متعال اولین اختلافی که در اثر جهل برای بشر پیش آمده چون عالم نیستن حدود حق را، صغور حق را، حقوق خودشون رو، حقوق دیگران رو بلد نیستند، کسی بهشون اطلاع نداده، پیغمبران آمدن تا این اختلافی رو که بر اساس جهل پیش آمده این رو رفع کنند. بعد از آمدن پیغمبر و نزول کتب آسمانی اختلاف دیگری پیش آمد که منشأش جهل نبود، منشأش طغیان بود، بغیم بینهم بود. اختلاف بعدی هم پیش میاد. اون اولی با تعلیم حل میشه اختلافات، دومی با قضاوت حل میشه. هر دو رو خدای متعال در حیطه انبیا معرفی فرموده و این مسئله که هم مبدأ هم مسیر هم پیک هم منزلون الیه و ظرف همه حقند. لذا انبیا علیهم السلام چون حقند آمدند حق و باطل رو به مردم بگویند، وجود خودشون میزانه، از جانب حقند، کلام حق آوردند، از مأمور حق دریافت کردند، حالا در میان مردم هم باید به حق حکم کنند. لیحکم بین الناس فی مختلف و فی، این حکمت بعثت انبیا به طور مطلق، حکم بین الناس برای رفع اختلافات. این حکم بین الناس برای رفع اختلافات یک بخشش به حکومت اجرائیات حق است که دولت الهی، حکومت خداوند متعال هم تولید عادلانه و هم توزیع عادلانه بر اساس استعدادهای جامعه و حقوق جامعه هر کسی رو به جایی که باید برسد میرسانند. کار حق لازمه، حکومت حق لازمه. هم در اختلافاتی که پیش میاد یکی از دو طرف است، دو طرف باطله، حق که نسبی نیست، حق واقعیته. اگر یک کسی بیماره، یک کسی سالمه، نمیتونیم بگیم سلامت نسبیه، بیماری نسبیه. اگر کسی مریض شد، طبیب باید علت بیماری رو پیدا کنه و داروی مناسب رو در موردش اعمال بکنه، بگوید بیماری نسبیه. حالا ممکنه یه بخشش اینجور باشه و بخش دیگرش، اینا تردید مریض رو از بین میبره. باید بر اساس واقعیت کشف بکنه و بر اساس واقع هم دارو رو اعمال بکنه. انتم کالمرضا والله تعالی کالطبیب فصلاح المرضا فیما یعلم الطبیب. او واقعا تشخیص میده چه بیماره و چه بیماری داره و چه دارویی برای این بیماری مناسبه. خدای متعال برای رفع بیماری های اجتماعی که ظلم، تعدی، طغیان، تعرض به حقوق دیگران، نادیده گرفتن حق اشخاص یک بیماری هست، خدا انبیا را به عنوان طبیب فرستاده. به اینا چشم حق بین دارند، نه استنباط میکنند کلیات رو و موضوع را هم با استنباط شخصی خودشون تعیین میکنن که گاهی هم منطبق با واقع نباشه، بلکه اساس کار انبیا اینه که اینا عین الله ناظرن، اینا چشم خدا هستن. به ما اراک الله، به ما اراک الله غیر از به ما رأیته. به ما رأیت یعنی اون چه خودت دیدی. آدم خودش در دیدش گاهی اشتباه حس واقع میشه، ولی به ما اراک الله، تو ندیدی، خدا به تو ارائه کرد، شهود حقه، تو در دیدنت هم خودت نیستی، خدا بینایی تو را بر اساس اونچه که هست قرار میده. به ما اراک الله. لذا تأکیداتی که در این زمینه هست برای مردم آرامش میاره در حکم معصوم، چون او شهود داره و هیچ وقتم فریب نمیخوره، گول نمیخوره، بر اساس اون چرا که خدا به او ارائه کرده داوری میکنه. کلیات دیگری هم هست، و این حکمته فحکم بینهم بالقسط، وقتی که قضاوت میکنی رسول من به قسط حکم کن، به عدل حکم کن. یا این آیه‌ای که در جلسات گذشته داشتیم، و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اینا همه تأکید بر یک حقیقت است که پیغمبر این کاره است، قماش وجودش حق، قلبش حق، فهم قلب حق، مسون از اشتباه هستش. ولی یه نکته ای رو بین پرانتز باید توجه داشت، اون اینه که پیامبر خدا با اینکه عین الله، با اینکه پیغمبر میبینه، یعنی خدا میبینه، به ما اراک الله، در این حال به مردم اعلان کرد من مأمور به علم غیب خودم نیستم، من بر اساس ظواهر بین شما حکم میکنم. کما اینکه خدای متعال خودش قبل از پیغمبرانش شاهد حق و باطله، ولی بنا نداره پرده را کنار بزنه. این آیه کریمه رو که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن اگر آیه ای در کتاب خدا نبود، من وقایع و رخدادهای عالم را تا قیامت برای شما بازگو میکردم. ولی این آیه محدود میکنه از بازگو کردن. اون آیه چیه؟ یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. این عالم عالم محو و اثبات علم الکتاب پیش خود خداونده. در عالم محو و اثبات بنا نیست پرده ها کنار بره. اگر بنا بود پرده ها کنار بره، برای هر گناهی که خدا میبینه عذاب بکنه بندگانش رو، اساسا نسل بشر ادامه پیدا نمیکرد. ولو یا اخذ الله الناس به ظلمهم، اگر خدا مردم رو به ظلمشون مؤاخذه میکرد، بر روی زمین جنبنده ای باقی نمیمون، همه هلاک میشدن. خدا بناش بر اینه که قانون امتحان، سنت امتحان اجرا بشه. برای هر خلافی چوبی بالا سر کسی باشه، کسی جرأت خلاف پیدا نمی کنه. وقت امتحان درستی نخواهد بود. از این رو پیغمبر خدا فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، من هم که دارای علم غیبم و خدا مرا شاهد قرار داده، هم به حکم این آیه که موضوعش حکمرانی و قضاوته، و هم عنوان کلی وجود نازنین پیغمبر، انا ارسلناک شاهدن. علل اطلاق پیغمبر خدا مقام شهود داره، ملکوت اشیا را میبینه، باطن اشیا را مطلعه، و از اسرار عالم با خبر، احاطه وجودی داره. نبی مکرم اسلام روح بلندش محیط بر ظاهر و باطن عالم مظهر هو الاول و الاخر و ظاهر و باطنه. ولی به مردم اعلان کرده که اگر یک کسی در مخاصمه و منازعه بیان قوی داشت، استدلال هایی در مسیر گرفتن اونچه که مورد نظرش است به محکمه ارائه کرد و از نظر ظاهری حجت بر حاکم تمام شد، این مجوزی برای جرأت اهل باطل که مال مردم رو بخورن نمیشه. اگر پیغمبری هم قضاوت بکنه بر فرض منطبق با واقع نباشه، اون کسی که به باطل اقامه دلائلی کرده که سوری بوده و واقعیت با اون منطبق نبوده، قطعی از آتش رو میخورد. البته اون چرا که در قضاوتهای امیرالمومنین علیه السلام و در قضاوتهای نبی مکرم اسلام وجود داره، با اینکه اینها به ظواهر حکم میکردن ولی به گونه ای قضایا پیش میامد که هرگز امام امیرالمومنین یا پیغمبر خدا به غیر واقع حکم نکرده باشند. جاهایی هم که زمینش بوده خدای متعال اونجا خودش دستگیری کرده، هشدار لازم رو داده، که یک موردش در همین شأن نزول این آیه کریمه است که به حول و قوه خدا در یک جلسه دیگری با تکمله هایی و با حسن این آیه را به پایان خواهیم رسوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.